عنایت و توجه دارید. در ساعت 24 توجه شما عزیزان رو به برنامه حیات خلوت جلب می‌کنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، تحصیلی و کاری استادان، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان سرزمین کهنمان ایران.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان، صبح درخشان گل کرده در چشم جهان، صبح درخشان. جان فدا
استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از بنیانگذاران داروسازی هسته‌ای، رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتری تخصصی شیمی دارویی از آمریکا، قائم مقام دبیر شورای آموزش داروسازی، سرپرست دوره‌های تخصصی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون ارزشیابی فارغ‌التحصیلان داروسازی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تا کنون، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر علی خلق.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با جناب آقای دکتر علی خلج کمی آشنا شدیم، استاد بزرگواری که امروز توفیق دارم در خدمتشون باشیم و ایشون محبت کردند و دعوت ما رو پذیرفتند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی تشکر میکنم از دعوت این جالب و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خلج، شما به عنوان دکترای شیمی دارویی و به هر حال اولین کسی که به نوعی رشته داروسازی هسته‌ای رو در ایران راه اندازی کردید، بسیار مهم و قابل توجه هست.
علم شیمی دارویی چند بُعد داره؟
بله.
یک بُعدش تهیه مواد اولیه داروییه.
بله.
و تعیین ساختمان مواد طبیعی دارای اثر دارویی، کنترل کمی و کیفی داروها و مهمتر از همه بررسی رابطه ساختمان شیمیایی داروها با اثرات و عوارض دارویی و طول اثر آنها، فارماکوکینتیک آنها.
بله. آقای دکتر بفرمایید که این علم الان در ایران چه جایگاهی داره و در منطقه به چه شکل؟
جایگاهش از نظر تولید علم، بله، مقالات علمی در دنیا رتبه 13 داره.
ایران، بله.
ایران رتبه، بله، 13 داره.
بله.
و در منطقه اطلاع دقیقی ندارم، ولی میتونه رتبه اول داشته باشه با توجه به رتبهش در دنیا.
دنیا دقیقاً، بله.
و بعد در جهت خودکفایی کشور،
بله،
از بسیاری از مواد اولیه دارویی سهم بزرگی رو داره.
درسته.
و مخصوصاً از نظر خودکفایی از داروهای جدید که وارد بازارهای داروی دنیا میشن و اگه ما بخوام وارد به کشور بکنیم قیمت خیلی بالایی داره،
بله،
در خود مملکت تهیه میشه با قیمت
مناسب.
مناسبتر.
بله. خب آقای دکتر، شما از بنیانگذاران داروسازی هسته‌ای هستید.
عرض کنم موقعی که من از امریکا برگشتم بعد از پایان تحصیلات دوره پی‌اچ‌دی‌م،
بله،
در سال 77 با توجه به اینکه چند واحد درسی داروسازی هسته‌ای در آمریکا گذرانده بودم، متوجه شدم که در ایران جای این رشته خالیه و با هم یکی دو تا از همکارام که اونها هم در تز پی‌اچ‌دی‌شون پایان‌نامه پی‌اچ‌دی‌شون روی مواد هسته‌ای کار کرده بودن، مرحوم دکتر قنبرپور صحبت بله. کردیم. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا آمریکا بود
بله.
و تصمیم گرفتیم که این رشته رو در ایران راه اندازی بکنیم. خب هیچ گونه امکانات نداشتیم، متوسل شدیم به سازمان انرژی اتمی
بله.
با استفاده از امکانات سازمان انرژی اتمی و با استفاده از دانشمندان و محققینی که در اون سازمان بودن
بله.
این رشته راه اندازی شد و دانشجویانی تربیت کرد که نقش بسیار بسیار مؤثری در خودکفایی مملکت از رادیو داروها دارن
بله.
و همچنین از نظر انتشارات علمی هم نقش بسیار خوبی دارن، به طوری که به اصطلاح گفته شده که یکی از دستاوردهای انقلاب همین موفقیت در رشته داروسازی هسته‌ای و موفقیت در ساخت رادیو داروها بوده.
خب رادیو داروها رو برای ما بیشتر توضیح بفرمایید. چه نوع داروهایی هستن؟
داروهایی هستن که با یک ماده رادیواکتیو با یک ایزوتوپ به اصطلاح ایزوتوپ لیبل میشن، مارکه میشن
بله.
و از اونها در تشخیص بیماری ها یا همچنین در درمان بیماری ها استفاده میشه.
یعنی هم تشخیص و هم درمان.
بله. بعد شما هر علمی رو که نگاه کنید، علم درست. بیولوژی رو، علم شیمی رو، علم فیزیک رو، هر علمی رو نگاه کنید، بی نیاز از هسته‌ای نیست. یعنی کاربرد در تمام رشته ها داره.
آقای دکتر، قبل از اینکه این توضیحتون رو ادامه بدید، ما اکثر داروها رو فقط به عنوان دارویی که برای معالجه است، برای مسائلی از این دست است، اما شما فرمودید برای تشخیص هم بله. از این داروها استفاده میشه.
فوق‌العاده.
این خیلی مسئله مهمی است بله. در زمینه تشخیص. ما چون معمولا همینطور که میگم در افکار عمومی جامعه این دوره است که ما دارو رو برای رفع مریضی و برای این که به هر حال کمک بکنه به بهبود ما بیشتر مورد نظر هست و مصرف میکنیم، اما اینکه شما میفرمایید این رادیو داروها در تشخیص بیماری ها هم سهم بسزایی دارن، مطلب بسیار مهمی است. من تقاضا میکنم این موضوع رو بیشتر برای توضیح بدید.
شما فرض بفرمایید یک داروی خاصی، یک ترکیب شیمیایی خاصی که میتونه در یک عضو خاصی از بدن متمرکز بشه، اگه بیاد با یه ماده رادیواکتیو اینو لیبلش کنی، نشاندارش کنی،
بله
این میره در اون عضو اشعه منتشر میکنه چون بله. ماده رادیواکتیو
بله.
حالا از بررسی اون اشعه، میزان اون اشعه از یک ماده‌ای که میتونه در یک عضو خاصی متمرکز بشه، یه داروی، یه ماده شیمیایی که میتونه در یک عضو خاصی بله. متمرکز بشه استفاده میکنن، اونو نشاندارش میکنن با ماده رادیواکتیو.
درست.
این ماده رو که به بیمار تجویز میکنن یا به شخصی که میخوان ازش تصویر برداری بکنن
بله بله،
این میره در اون عضو جایگزین میشه.
درست.
و اشعه منتشر میکنه.
درست.
از انرژی اون اشعه میتونن پی ببرن به اصطلاح تصویر برداری بکنن از عضو
بله.
از اون اشعه و ناهنجاری یا بیماری یا هر نقصی که در اون عضو هستش مورد بررسی قرار دادن. مثلا شما مرتب میبینید در جاهای مختلف شهر در بیمارستان ها نوشته سی تی اسکن
بله،
کامپیوترایز توموگرافیک اسکنینگ
بله،
یعنی همین
مطلبی شما فرمودید بله. و چقدر مهم است بله. ام آر آی هم همچین موردی رو داره؟
نه، ام آر آی جدا
یک مورد دیگری است، ولی سی تی اسکن دقیقاً همون مطلبی است که شما اشاره فرمودید
بله.
از یه سری داروها استفاده میشه، داروهای رادیواکتیو، و در نتیجه کمک میکنه به تشخیص بیماری
بله.
و این مسئله بسیار مهمی است که من به عنوان یک شهروند این رو نمیدونستم. و حالا یه سری سی تی اسکن ها هست که مثلا حالا مراجعه میکنیم میگن با تزریق، این سی تی اسکنی که با تزریق انجام میشود قاعدتا همین موردی است که شما میگید
بله، بله.
یک ماده بله. رادیو دارو رو وارد بله. بدن میکنن که در تشخیص بیماری به ما کمک میکنه بله. خیلی متشکرم. خدمت شما عزیزان عرض میکنم که مهمان گرانقدر برنامه امروز ما جناب آقای دکتر علی خلج هستند، دکترای شیمی دارویی دارن از آمریکا. در ادامه بریم بخش بی‌تعارف رو با اجرای همکارم خانم داوری بشنویم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
قدردان گنجینه‌های علمی کشور عزیزمون ایران هستیم. فرهیختگانی که علاوه بر کسب درجات علمی، الگویی برای نسل آینده ایرانی خواهند بود. در بخش بی‌تعارف امروز برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی جناب آقای دکتر علی خلج گفتگو می‌کنیم با یکی از دانشجویان ایشون، آقای دکتر مهرداد حمیدی. درود بر شما آقای حمیدی، وقتتون بخیر.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما هستم.
آقای دکتر حمیدی، خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. می‌خواستیم از شما بپرسیم که آقای دکتر خلج چگونه استادی هستن و اخلاق حرفه‌ای ایشون رو چگونه می‌بینید شما؟
ببینید آقای دکتر خلج، من سال‌ها افتخار تلمذ ایشون رو داشتم، میتونم بگم بیش از 30 سال در مقاطع مختلف تحصیلی، الانم به لحاظ نوع کاری که دارم میکنم بازم در خدمتشون هستم. ایشون یکی از اساتیدی هستند که نظم و انضباط کاری همراه با مهربانی، همراه با اهمیت دادن به نسل آینده و چگونه پرورش یافتن نسل آینده رو به خوبی با هم تلفیق کردن. بسیار انسانی شریف، انسانی که من به گواه بیش از 3 دهه آشناییم با ایشون که یک افتخارات بنده است این آشنایی، هیچگاه از انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و الان هم در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس گروه علوم دارویی از وظایف مشاوره عادیه و سیاست گذاریشون در فرهنگستان لحظه کوتاهی نکردن. پیگیری بسیار مجدانه، علاقمندی بسیار خوب ایشون به کار، انرژی بالایی که ایشون در کار صرف میکنن، انگیزه بالایی که باور کنید همینطور که استاد به سن پربرکتشون اضافه میشه این انرژی و انگیزه بیشتر و بیشتر هم میشه و واقعا من افتخار میکنم که این تجایای اخلاقی رو، این ویژگی های بسیار مثبت رو مرتب خداوند فرصتی داده که از ایشون یاد بگیرم و به تمام معنا نمونه بارز یک استاد هستن.
بسیار عالی. آقای دکتر حمیدی، اگر که شما بخواین از ویژگی های آقای دکتر خلج که قابل الگو پردازی برای جوانها و نوجوانان امروزی هست برای ما بگید، به کدوم ویژگی ها اشاره میکنید؟
نظم و انضباط، پشتکار، علاقمندی به کار و اهمیت دادن به نتیجه کار، کار تیمی، اهمیت دادن به جوانترها، میدان دادن به جوانا در انجام کار و دقت و حساسیت به صحت و اعتبار کار از مجموعه خصلت‌هایی است که واقعا من میتونم بگم نسل‌های متوالی جامعه علمیه و جامعه علوم دارویی ما از ایشون بهره‌مند شده و من هم به عنوان کوچکترین جزو این نسل با افتخار دستبوس استاد هستم. براشون بهترین ها رو آرزو میکنم و آرزو دارم که انشالله سالیان سال ایشون با تندرستی و صحت و سلامت کامل مثل شمعی پرتو افشان جامعه و محفل علمی و علوم دارویی کشور باشند و نظام سلامت و برای بهشون واقعا خسته نباشید میگم، گرچه واژه کاملی نیست الان خسته نباشید، بهشون واقعا بعد از حدود نیم قرن تلاش مستمر و اثر بخش برای اعتلاء نظام دارویی و نظام سلامت کشور در کل، مثل راه اندازی دوره‌های PhD، مثل اصلا راه اندازی دبیرخانه آموزش دارویی در وزارت خونه، تکوین و توسعه گروه علوم دارویی و خود دانشکده داروسازی تهران، مجله دانش، خیلی جا من شاید اصلا به ذهنم نرسه. من واقعا برای این همه اثرگذاری خوب در جامعه به استاد تبریک میگم.
بله.
و افتخار میکنم که یکی از کوچکترین شاگردهایشون هستم و براشون بهترین ها را آرزو.
سلام آقای دکتر حمیدی.
سلام جناب استاد.
آقابتتون بخیر. ممنون از لطف شما. عرض کنم من همیشه گفتم و باز هم تکرار میکنم، بزرگترین افتخار من در زندگی تربیت دانشجویانی مثل شماست که من سهم کوچیکی داشتم و واقعا من همیشه به توانایی های شما، به علم و ادب و تواضع و فروتنی شما افتخار میکنم. شما یکی از داروسازان بسیار بسیار موفق کشور هم در علم و هم در عمل هستید. ممنون از محبت شما.
بزرگواری دوستان، نظر لطف شماست. ما هر چی که باشیم ذره ای از وجود شما هستیم، اساتید بزرگواری مثل شما، و شما در واقع از چهره های درخشان نسلی از اساتید هستید که به ما زندگی کردن، اندیشیدن، رفتار کردن قبل از علم، اینها رو واقعا آموختید. به معنی واقعی منتور بودید برای ما و من از مراتب لطف شما تشکر میکنم و فکر میکنم هر آنچه که در مورد بنده گفتید دقیقا نتیجه بهره‌گیری از مکتب انسانیت و علم شما بوده که اگر ذره‌ای توانسته باشم بسیار ناچیز پاسخگوی محبت‌های شما در عمل بوده باشم.
ممنون از لطف شما.
آقای دکتر حمیدی، ممنون از اینکه با ما در این بخش همراه بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.
به نوبه خودم بسیار بسیار به عنوان یکی از کوچکترین شاگردای استاد تشکر میکنم که این فرصت رو برای در واقع یاد کرد و تجلیل از عمر پربار علمی و خدمات ارزنده استاد اختصاص دادید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتری تخصصی شیمی دارویی از دانشگاه فیلادلفیای آمریکا، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی خلج.
آقای دکتر خلج، به هر حال آقای دکتر حمیدی هم درباره شما صحبت کردن، از علم شما، از رفتار شما، از انسانیت شما که خب قاعدتاً برازنده شخصیت حضرت عالی هست. اما یک اشاره کوتاهی هم داشته باشیم در برنامه امروزمون در ارتباط با فعالیت‌های علمی و فرهنگی جناب عالی. شما به عنوان رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی فعالیت داشتید و همچنان هم در این زمینه دارین همکاری می‌فرمایید، هم درباره بخش علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی برای ما توضیح بفرمایید و هم درباره کارهایی که در این سال‌ها انجام دادید.
یکی از رسالت‌های فرهنگستان علوم پزشکی،
بله،
رصد سلامت
جامعه است.
جامعه است.
بله.
فرهنگستان داره 18 گروه است.
بله.
و یکی از گروه‌هاش گروه علوم دارویی.
دارویی، بله.
که من از سال 1371 عضو فرهنگستان شدم. از ابتدای تأسیس فرهنگستان،
بله،
عضو گروه علوم دارویی فرهنگستان بودم. در سال 1392 عضو پیوسته فرهنگستان شدم.
بله.
و در سال 1394 ریاست علوم دارویی
گروه
رو به گرفتم. بله. و در آخرین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان که در روز پنجشنبه 17 آذر،
بله،
برگزار شد، به عنوان دانشمند سال انتخاب شدم.
بسیار خوب. بله. به شما تبریک میگم آقای دکتر خلج. برازنده شماست به عنوان این که شما سالهای سال در زمینهای مختلف علمی بویژه علم داروسازی تلاش کردید، فعالیت کردید، دانشجویان بسیار خوبی رو تربیت کردید که هر کدوم الان منشأ خدماتی هستند و خب قاعدتا این خدمات ارزشمند شما بایستی مورد ارزیابی قرار میگیره و شما به عنوان بهترین انتخاب شد.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
حیات خلوت.
ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن.
خب ما فرصت برنامه امروزمون رو به اتمام هست. سپاسگزارم.
استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از بنیانگذاران داروسازی هسته‌ای، رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتری تخصصی شیمی دارویی از آمریکا، قائم مقام دبیر شورای آموزش داروسازی، سرپرست دوره‌های تخصصی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون ارزشیابی فارغ‌التحصیلان داروسازی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تا کنون، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی خلج. ایران
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند، لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرایم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.